سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده اپیزود اول از پنجمین فصل پادکست جا فکری هستین. خیلی خوشحالم که یک فصل دیگه هم سر رسید و کنار شما. قرار دوباره کلی حرفای خوب بشنویم. خبر خوب اینه که ما بعد 7 ماه فعالیت تو جافکری میلیونی شدیم. وقتی ایده جافکری تو ذهنم بود و هنوز شروع نکرده بودم، فکر نمی کردم اینقدر زود 1 میلیون بار شنیده بشه. اسپانسر و حامی این قسمت از جافکری اسنپ فوده. اپلیکیشن اسنپ فود که خیلی از ما در روز باهاش سر کار داریم، کار خودش رو با سفارش آنلاین غذا شروع کرد، اما امروز یه عالم سرویس باحال دیگه بهش اضافه شده. شما میتونین با اسنپ فود نون و شیرینی بگیرین، میوه سفارش بدین و همینطور از کافه مورد علاقتون آنلاین خرید کنین. خوبیش هم اینه که تحویلشون واقعا سریعه. از مزیت‌های دیگه اسنپ فود، فود پارتیه که هر روز و در وعده‌های نهار و شام برگزار میشه. تو فود پارتی بدون وارد کردن کد تخفیف میتونی از 30% تا 90% تخفیف از رستوران‌های اسنپ فود در شهرهای منتخب مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و غیره داشته باشی. یه کد تخفیف 20000 تومانی هم به ما اهالی جافکری اختصاص دادن که از امروز به مدت 4 ماه اعتبار داره. کد تخفیف رو توی قسمت توضیحات براتون میذارم. مهمان این فصل جا فکری مهرسا دوست خوب منه. من اولین بار مهرسا رو توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام شناختم. خیلی فعال و پویا بود. مدام کتاب‌های خوب معرفی می‌کرد و با اساتید کار درست و تاثیرگذار لایو مشترک و جلسه داشت. شوق زیادش به یادگیری و یاد دادن باعث شد ترغیب بشم اون رو از نزدیک بیشتر بشناسم و در نهایت به این نتیجه برسم که حتما یک فصل جا فکری با هم دیگه صحبت کنیم. مرسا یه فعال درست حسابی تو زمینه کتاب و کتابخوانی و همینطور پژوهشگر و فعال تو حوزه نوروساینس. امیدوارم از شنیدن این فصل لذت ببرید. سلام مرسا، چطوری؟
سلام امیرعلی، روزت بخیر باشه.
قربونت، مرسی. خیلی خوشحالم میبینمت و اینکه میدونی تو اولین خانوم و اولین دختری هستی که داری توی جا فکری صحبت میکنی.
خیلی خوشحالم که اینجا هستم و باعث افتخارم. من خودم از طرفدارای جا فکریم، همه اپیزودا رو گوش دادم و دنبال کردم و واقعا هیجان زدم که الان امروز در خدمت بچهای جا فکریم.
خیلی هم عالی، باعث افتخار منه که تو یکی از مخاطبین جا فکری بودی. بهم بگو که توی این فصل ما قرار راجع به چی صحبت بکنیم. البته قبلش میخوام که یه کوچولو راجع به خودت هم توضیح بدی.
من مهرسا هستم، پژوهشگر و علاقه‌مند به حوزه دانش مغز. توی این فصل دوست دارم که با همه بچه‌های جافکری یه سفری کنیم به جهان شگفت‌انگیز مغز و با حقایقی که درباره مغز میدونیم بریم به سمت اینکه در مسیر توسعه فردی خودمون که تا الان هم کلی توی جافکری در این باره یاد گرفتیم، بهتر و ثابت قدم‌تر قدم برداریم.
خیلی هم عالی، من آمادم که صحبتمون رو شروع بکنیم.
بریم سراغ این بحث جدید. میدونی توی فرهنگ ما همیشه به همون از ثابت قدمی گفتن، همیشه به همون گفتن که برای اینکه موفق بشی باید ثابت قدم باشی و تسلیم نشی. اینو هممون میدونیم و پژوهش‌های زیادی هم روش انجام شده. مثلا بخوام اشاره کنم، خانم آنجلا داکورس، استاد روانشناسی دانشگاه پنسیلوانیا، مطالعاتی انجام داده روی بچه‌های مدرسه و دیده که بله، بچه‌هایی که روحیه ثابت قدمی بیشتری دارن در آینده هم موفق‌ترن، رضایتشون از زندگی بیشتره. یا حتی ما تو علوم اعصاب هم رسیدیم به یه سری پژوهش‌هایی که داره بهمون نشون میده اینکه ما استمرار داریم و ثابت قدم هستیم داره چه اثری میذاره. و اگه بخوام یکم از مغز بگم، باید بگم که مغز ما بیشتر از 10 میلیارد نورون داره. یه چیزی اگه بخوایم تصور کنیم اندازه ستاره‌های کهکشان، خیلی تعداد زیادیه و هر کدوم از این نورون‌ها با صدها یا هزاران نورون دیگه در ارتباط هستن. اما قسمت شگفت‌انگیز ماجرا میدونی چیه؟ اینه که این ارتباطات ثابت نیستن، یعنی ارتباطات بین نورون‌های ما تغییر میکنن. با چی تغییر میکنن؟ با یادگیریمون، با تمرین‌های منظممون، با گفتگوهایی که داریم با آدم‌های مختلف و این یعنی اینکه وقتی من شروع میکنم به یادگیری یک مطلب جدید، طبیعیه که اولش کند باشم. مغز من سری نمیاد خودشو تغییر بده، پایبند به الگوهای قبلی. اما بعدش کم کم با استمراری که من دارم ادامه میدم تمرینهای منظمم رو، تسلیم نمیشم اون جایی که خسته میشم، بازم ادامه میدم، کم کم ارتباطات بین نورونهای من تغییر میکنن و یه شبکه ای از نورونها ایجاد میشن که دارن به هم کمک میکنن توی اون کار بهتر باشن و اون کارو بهتر انجامش بدن.
خیلی جالبه، توی فصل قبلی دایی یه جمله گفت، خیلی حالا شاید خیلی وقت ما این چیزها رو یا میشنویم یا میدونیم ولی توی اون عقبای ذهنمونه دیگه، میگفت ما باید مغزمون رو تربیت کنیم، خودمون باید مغزمون رو تربیت کنیم. و خیلی جالب بود که من برای اولین بار بود که این جمله رو میشنیدم.
دقیقاً ما میتونیم مغزمون رو تربیت کنیم و یه جمله جالبی هست که من از یکی از استادای خوبم شنیدم، اونم اینه که هر چی بیشتر از مغزمون استفاده کنیم، مغز بیشتری برای استفاده کردن داریم. و ما وقتی که تمرین میکنیم و پای تمرینامون وای میستیم، کم کم نورون هایی که دارن با همدیگه فعال میشن، با همدیگه هم ارتباط میگیرن و اینجا سرعت عمل ما توی انجام کارا بیشتر میشه. وقتی شروع میکنیم به یادگیری یه موسیقی، اولش خیلی سخته که بخوایم دستمون روی کلیدا ببریم، همش باید حواسمون باشه دونه دونه بشماریم، اما کم کم انقدر اکسپرت میشیم، انقدر حرفه‌ای میشیم که بدون اینکه اصلا به کیبورد نگاه کنیم، به کلیدها نگاه کنیم، میتونیم اون قطعه رو بنوازیم. و این قانونیه که اگر ازش آگاه باشیم، بیشتر به تلاش های خودمون میتونیم ایمان داشته باشیم و وقتی که داریم کم میاریم یادمون باشه که یه ذره دیگه صبر کن، این نورونا کم کم آرایششون تغییر میکنه و تو میتونی نتیجه بگیری. و خلاصه وقتی که از این قانون، از این حقیقتی که در مورد مغز وجود داره آگاه میشیم، اینکه نورون‌هایی که با همدیگه فعال میشن، با همدیگه ارتباط میگیرن، این باوری که پیدا میکنیم به تلاشمون باعث میشه که ثابت قدمیمون هم بیشتر بشه. و حالا سوال اینجاست، ما که میدونیم ثابت قدمی مهمه، پژوهش‌ها دارن نشون میدن، علم داره نشون میده، اصلا جدای از این همیشه از دوران مدرسه به ما گفتن تسلیم نشو، ادامه بده، اما ما چرا ثابت قدم نیستیم؟
ببین در مورد مثلا میگم، یک کاری مثل تولید محتوا مثلا تو یوتیوب، یه بار یه یوتیوبر ایرانی داشت صحبت میکرد، میگفت یوتیوب دو سرعت نیست، دو استقامته. یعنی تو هر چقدر که این کارو تداوم داشته باشه، سیستمت هی ادامه بدی، احتمال خیلی زیاد موفق تری. و ما اینو در یوتیوبرای ایرانی دیدیم که چقدر موفق شدن وقتی که در زمان طولانی اومدن کار کردن بدون اینکه ناامید بشن. ولی فکر میکنم خیلی فاکتورها هستش که میتونه تو رو ناامید بکنه، مثلا افزایش سن. مثلا یه آدم 35-40 ساله ممکنه با خودش بگه که آقا من دیگه امکان ندارم 22 سالگی میاد بگیرم، میدونی؟ پس من اگه کاریو 3-4 قسمت اومدم جلو و خیلی توش موفق نبودم، استاپش میکنم و میرم سراغ چیزهایی که احتمالاً به اقتضای سن من بیشتر میخوره. نه، فکر میکنم این سری فاکتورها مثل این ممکنه وجود داشته باشه که تو رو از ثابت قدمی بندازه.
دقیقاً به این نکته خیلی خوبی اشاره کردی امیرعلی. میدونی ما مغزمون وقتی که داره اطلاعات رو از محیط میگیره، فقط کارش این نیست که اطلاعات رو پردازش کنه، سعی میکنه بر اساس اطلاعاتی که گرفته یک سری الگو بسازه. وقتی ما شروع میکنیم به ساختن الگوها، تمام تلاش مغزمون اینه که ما بر اساس این الگوها، این کلیشه ها عمل کنیم و بریم جلو. چرا؟ چون قراره که کارا سریعتر انجام بشه و ما اینقدر انرژی زیاد صرف نکنیم برای انجام کارامون. این قضیه خوبه، اما یه باگی داره، یه مشکلی داره، اونم اینه که ما میچسبیم به یه سری الگوهایی که دیگه کارکردی ندارن. تو دنیای امروز واقعا این که ما بیایم محدودیت بذاریم، چون من دیگه سنم بالا رفته این کارو انجام ندم، چون از دوره تحصیلم گذشته دیگه نباید سمت یادگیری برم، اینا یه سری کلیشه های ذهنی ان که خودمون برای خودمون ساختیم و باعث شدن که اسیر همین کلیشه ها بشیم. یعنی ما یه سری الگو رو خودمون میسازیم، خودمون بهشون پایبند میشیم و خودمون ازشون رنج میکشیم و خودمون به خاطر این الگوها رشدمون متوقف میشه. یه مثال خیلی ساده بزنم، یک خانومی مراجعه میکنه به درمانگر و چند جلسه با هم صحبت میکنم. مشکل خانومم این بوده که از کارش خسته شده بوده، احساس میکرده زندگی براش بی‌معناه و میخواسته که کلا کارش رو رها کنه. بعد از چند جلسه صحبتی که با هم دارن، تراپیست میرسه به نقطه‌ای که مراجعه به مسئله اصلی رسیده و مسئله اصلی خیلی ساده است. مراجع میگه که من وقتی میرم خونه بعد از سر کار، باید یه سری ظرف بشورم و از اینکه میخوام این ظرف ها رو بشورم، اصلا کلافم، اصلا از کارم دیگه خسته شدم. و درمانگر خیلی ساده یه جواب میده، میگه خب چرا وقتی میری خونه بعد از سر کار باید ظرف ها رو بشوری؟ و اون لحظه مراجع با خودش میگه چون همیشه میشورم. این الگویی که خودش ساخته، میتونه با یه جابجایی توی برنامهش، با یه تغییری توی این الگویی که سالها بهش پایبند بوده، اصلا معنایی که از دست رفته رو احیا کنه و دوباره بتونه تو کار خودش حتی یه انگیزه ای بگیره. خیلی وقت ما این الگوها رو باید بذاریم کنار. حالا در جلوتر من به این موضوع اشاره میکنم.
این موضوعی که در مورد ظرف شستن گفتی، فکر کنم مثلا کیسش خود من بودم، نه؟ چون من از ظرف شستن متنفرم و اتفاقا تو برنامه‌م جابجا کردم، بردمش به سمت هیچ وقت نشستن. کاملا خودم رو تو این قضیه درمان کردم دیگه، یه سری وظایف دیگر رو گرفتم به جای ظرف شستن تو خونه.
دقیقا، ما نباید بچسبیم به الگوهایی که اذیتمون میکنه، باید بریم به سمت اینکه یک سری الگوها رو تغییر بدیم و از تغییر استقبال کنیم. اما در مورد ثابت قدمی، اگه بخوام که دقیق تر بگم که چه چیزایی باعث میشن که ما ثابت قدم نباشیم، میخوام که به چند مورد اشاره کنم. مورد اولی که باعث میشه ما ثابت قدم نباشیم، طرز فکر اشتباهیه که داریم. طرز فکر یا مایندست یه موضوعیه که خانم کارول دوک، استاد دانشگاه استنفورد، روش مطالعات زیادی انجام داده. میگه من دقت کردم، دیدم بچه‌ها توی مدرسه، بچه‌هایی که موفقن، دارن اتفاقا نمرات خوبی میگیرن، یه تفاوت جالبی با هم دارن. یه سری از بچه‌های موفق از یک جایی به بعد وقتی که سوالات سخت میشه دیگه حل نمیکنن. چرا حل نمیکنن؟ چون مطمئنن که ممکنه نتونن جواب رو پیدا کنن، ممکنه بیست نشن، ممکنه شکست بخورن، دیگه دست به سینه میشینن و تلاش نمیکنن. یه سری از هستن سوالا که سخت میشه میگن آخ جون چالش، دوست دارن که هی با چالش های بیشتری مواجه شن، حتی اگر شکست های بیشتری بخورن. و در بلند مدت وقتی رو بچه ها مطالعه انجام میشه، میبینیم که بچه هایی که از چالش ها استقبال میکنن و شکست رو چالش میبینن، شرایط بهتری دارن، رشد بیشتری براشون اتفاق میفته. چون اون گروه دیگه دوستان همش خودشونو ثابت کنن، هی بگن که ما باهوشیم و سراغ ریسک هایی نمیرن که ممکنه باهوش بودنشون رو به چالش بکشه. خیلی از ماها یه سری طرز فکرای اشتباه داریم. من نمیتونم یاد بگیرم. من همیشه تو ریاضی بد بودم. من هیچ وقت زبانو نمیفهمم. من همیشه شکست خوردم. و این طرز فکر باعث میشه که ما هیچ کاری نکنیم. اما خیلی از ماها هستیم که طرز فکر رشد داریم. من چطوری میتونم یاد بگیرم؟ الان خوب نیستم تو این کار، اما میتونم دفعه بعدی بهتر بشم. الان اطلاعاتم کافی نیست، بیشتر تحقیق میکنم. الان مهارت کافی ندارم، بیشتر تمرین میکنم. با کسی که جملهش اینه نمیتونم، من بلد نیستم، من استعدادشو ندارم. چقدر اینها رویکردهای متفاوتی رو داره ایجاد میکنه. و یه آزمایش خیلی جالبی خانم کارول دوک داره که من این آزمایش رو الان تعریف میکنم. دوست دارم یه لحظه خودمون فکر کنیم اگه جای شرکت کننده ها بودیم چی کار میکردیم. یه سوالاتی رو میاد مشخص میکنه و میاد میگه که این سوالا رو هیچ کم نمیتونسته حل کنه. میگه که بیاین حل کنید و یک رقابت، این ما بهتون میگیم که شما نفر چندم شدین و کیا حل کردن. سوال غیر قابل حله، یعنی هیچ کس نمیتونه جوابشو پیدا کنه. آزمون که تموم میشه، یه گروهی از افراد هستن که حالا به همه گروه ها ما داریم میگیم که هیچ کدوم نتونستن نمره کاملو بیارن و همه قبول نشدن و رتبه کسب نکردن. به یه گروه که میگیم شما رتبه کسب نکردین، سوالشون اینه جواب درست چی بود؟ حالا راه حل چیه؟ یه گروه دیگه وقتی ازشون بهشون میگن که شماها غلط جواب دادین و رتبه نیاوردین، جوابشون اینه من چندم شدم، رتبه من چنده؟ بعد وقتی مثلا به اینا میگن که تو مثلا 100 نفرم مثل تو بودن، آرامش پیدا میکنن، یا خب مهم نیست، خدا نگهدار. اما وقتی که بهشون میگن که یه عده از شما بهتر بودن، اینجا یه آزردگی هم دارن، چون بیشتر میخوان خودشونو ثابت کنن. خیلی فرقه بین کسی که دنبال اینه جواب درست چیه با کسی که دنبال اینه من چندمم. و من از خودم وقتی این آزمایش رو میخوندم پرسیدم مرسا تو اگه تو این آزمایش بودی کدوم بودی؟ اونی بودی که دنبال این بودی که یاد بگیری یه چیزی، یا برات مهم بود که چندمی؟
من فکر میکنم هر دو سوال مهمه واقعا. یعنی بالاخره ما که داریم تلاش میکنیم، وهله های بعدی حداقل دنبال این هستیم که بدونیم خودمون هم ریتمون چی بوده. منتها خود من به شخصه فکر میکنم توی این اولین جواب خیلی تو زندگیم خودم رو با این اولین جواب اذیت کردم که جواب درست پس چیه. میدونی، یعنی خیلی وقتا انقدر که دنبال پیگیری نفس یک کار بودم تا اینکه خودم ببینم چقدر در اون کار خوب هستم یا بد هستم، میدونی، از پدرم یاد گرفتم. خیلی وقتا با این داستان حتی خودم رو اذیتم کردم.
من موافقم باهات، اتفاقا خوب شد اینو گفتی. ما باید جفتشو ببینیم، نمیتونیم بگیم که فقط مهم جواب درست چیه. اما فکر میکنم توی این نمونه ما میخوایم بیشتر ببینیم که من چقدر برام مهمه از شکستم درس بگیرم که خودمو بهتر کنم، تا فقط برام مهمه که توی چه رنجی ام، رتبه‌م چنده. این یعنی یه جورایی باید این نگاه داشته باشیم که اگر من شکستی توی زندگیم باهاش مواجه میشم، درسشو باید بگیرم. صرفا این که من موفق شدم حتی کافی نیست، حتی تحلیل کنم چرا موفق شدم، الگوشو در بیارم، جاهای دیگه ببرم پیاده کنم.
خیلی جالب بود. باز این صحبتت هم منو یاد یه صحبت دیگه میندازه. یادم پسر دایی یه بار صحبت میکرد، علیرضا، میگفتش که این قرص های افسردگی با همه خوبی هاشون، با همه نجات دادن هاشون و اینا، یه بدی دارن و اونی که اجازه نمیدن تو با ناراحتی یک شکست مواجه بشی. میگه وقتی تو با فاجعه یک شکست مواجه نشی، اون الگوها رو ازش نمیگیری که توی آینده نخوای دوباره به اون شکست مواجه بشی. و این قرص های افسردگی هستن که دارن با تو این کارو میکنم به قیمت حال خوب.
چقدر نکته جالبی بود. و من فکر میکنم تو زندگی همه آدمای موفق این طرز فکر رشته هست، یعنی طرز فکری که میگه من میخوام از شکست ها درس بگیرم، من میخوام بیشتر یاد بگیرم، من میخوام خودم رو توسعه بدم. یه چند تا مثال بزنم. آلبرت اینشتین میگه که، حالا البته داره خیلی متواضعانه اینو میگه دیگه، ما اینو میدونیم، میگه که من خیلی هم باهوش نبودم، من فقط زمان بیشتری برای حل مسئله میذاشتم. یعنی طرز فکر اینه که من مسئله رو میخوام حل کنم، یه چیزی یاد بگیرم، دنبال اثبات خودش تو این جمله نیست. این از اون جمله پارت اول جملهش میاد که من چندان هم باهوش نبودم، فقط صبورتر بودم در حل مسئله. یا در مورد پروفسور مریم میرزاخانی، من خودم توی مستندشون میدیدم که معلمشون تعریف میکردن توی کلاس هندسه، مثلا استاد میگفته که از 3 روش این مسئله رو اثبات کنید، ایشون از 7 یا 8 روش اثبات میکردن. این شوق یادگیریه، این شوق تمرینه، شوق توسعه خوده که یک نفر میخواد که اصلا فراتر از اون چیزی که قراره بابتش نمره بگیره، بابتش امتیاز بگیره، پیش بره و بیشتر یاد بگیره.
خیلی هم عالی. خیلی سال پیش من کلاس گیتار میرفتم با دوستم پیمان و پیمان خیلی بهتر از من گیتار میزد بعد چند جلسه. برگشتم بهش گفتم بعد چند جلسه که آقا من دیگه نمیخوام بیام کلاس گیتار، به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی توش آدم با استعدادی نیستم. این قضیه مال مثلا فکر میکنم 19 یا 20 سالگیم باشه. و پیمان یه حرف خیلی جالبی بهم زد و اینا، گفتم یعنی ما دوتامون یه شرطو داریم، و اگه تو میبینی من دارم بهتر از تو گیتار میزدم به خاطر اینکه احتمالاً خیلی بیشتر از تو دارم بعد از کلاسامون وقت میذارم، و تو اون وقته رو چون قائل نمیشی باید هم انتظار داشته باشی که الان خیلی بهتر نباشی. و حتی مثال زد از دوران دبیرستان، گفت امیرعلی تو دبیرستانم یه وقتایی پیش میومد که زودتر از من میرفتی پای تخته یه مسئله ریاضی رو حل میکردی، فقط چون تو آدمی نبودی که وقتی برمیگردی همون درس رو بشینی بخونی، ارادهشو نداشتی یا علاقهشو نداشتی یا هرچی، بعدها مثل من نمراتت بالا نبود و با وجود اینکه زودتر از بقیه میرفتی پای تخته و حل میکردی، اما نمراتت همیشه از ما پایینتر میشد، خیلی وقتا ناامید میشدی یا حتی یه آدم درس نخون تلقی میشدی توی کلاس.
خیلی مواردی که میگی دقیقاً تجربه خیلی از ماهاست تو مدرسه، و خیلی جالبه که به ما هم هیچ وقت نمیگفتن که تو وقتی یه نمره کمی رو میاری این به معنی نیستش که این نمره تو هستی، تو میتونی بیشتر تلاش کنی و میتونی خودتو ارتقا بدی و ما جای رشد داریم، چون مغز ما تغییر میکنه، چون مغز ما پویاست، چون میتونی مغز خودمون رو توسعه بدیم. من دوست دارم بریم مورد بعدی که در مورد اینکه ما چرا ثابت قدم نیستیم لازمه بدونیم. مورد بعدی اینه که ما خیلی وقتا داستان نداریم، معنا نداریم برای تلاش هامون، زود کم میاریم، انگیزه هامون یه چیزهای موقتی هن و اصولا انگیزه ها موقتی هن. ما فکر میکنیم که خیلی وقتا یک انگیزه میتونه همیشه پایدار باشه. انگیزه های ما موقتی هن، علایق ما موقتی هن، خیلی نمیشه روشون حساب کرد. شاید دقیقا همون ماجرای کلیپ انگیزشیه که میبینی و بعد از یه مدتی کاملا اون هیجان و اون شور و شوقی که ایجاد شده تموم میشه برات. اما اون چیزی که ماندگاره و کمک میکنه تو مسیر به ما این انگیزه های موقتی نیست، اون داستان و معناییه که خودمون خلق کردیم. و وقتی داریم از خلق داستان و معنا صحبت میکنیم، اینجا دنبال اتفاق عجیب غریبی نیستیم. خیلی وقتا معناها میتونن خیلی ساده باشن. خیلی وقتا همین که ما برای اینکه خانوادهمون ازمون راضی باشن سعی میکنیم که بهتر بشیم هر روز. خیلی وقتا معنا میتونه این باشه که ما دوست داریم یه پروژه‌ای رو تموم کنیم، دوست داریم یه کاری رو به اتمام برسونیم. خیلی وقتا معنا میتونه همین باشه که من دوست دارم وقتی اسم خودم میاد، وقتی خودم تو آینه میبینم، از خودم راضی باشم، حالم خوب باشه. معنا رو خیلی پیچیدش نکنیم، سعی کنیم که یه داستانهایی رو برای خودمون بسازیم، داستانهایی که بهمون کمک میکنه توی مسیر کم نیاریم. ویکتور فرانکل یه جمله جالبی داره در کتاب انسان در جستجوی معنا. کتاب انسان در جستجوی معنا ماجراهای ویکتور فرانکل در اردوگاه اجباری نازی هاست، و خودش میگه اونجا افرادی که زنده میموندن تو اون سختی تاب میآوردن، وقتی بررسیشون میکرده میدیده یا یکی منتظرشون بوده یا یه کاری رو میخواستن تموم کنن، یه دلیلی داشتن برای ادامه دادن. و میگه وقتی که ما مسئولیت خودمون رو میپذیریم، حالا چه میخواد مسئولیت ما این باشه که کسی منتظر منه، چه میخواد مسئولیت ما این باشه که کاری باید تموم بشه، اینجا دیگه وقتی چرایی داریم میتونیم از پس هر چگونگی بر بیاییم. تلاش کنیم خلق معنا کنیم برای اینکه بتونیم هم در برابر سختی هایی که تو مسیر برامون ایجاد میشه تاب بیاریم، هم انگیزه خودمون رو حفظ کنیم. و من خودم پیشنهادم اینه، خیلی وقتا انگیزه های ما یا معناهای ما یا داستان های ما، هر اسمی میخوایم میتونیم روش بذاریم، شخصیان فقط به توسعه خودمون محدود میشن. خیلی قشنگتره که یه جایی در مسیر توسعه فردی برای توسعه جمعی باز کنیم، یه جایی برای اینکه خیری به دیگری برسونیم، دست یکی دیگر رو بگیریم. و این معنا بسیار به ما کمک میکنه. یه جایی که تو فکر میکنی من با معرفی همین پادکست به دوستم میتونم کمک کنم که اون تو مسیر رشد خودش بهتر جلو بره، میتونم کمک کنم که افراد بیشتری دغدغه های ارزشمندتری داشته باشن، این معنا خودش کمک میکنه که انگیزه من، اشتیاق من و ثبات قدم من تو مسیرم بیشتر بشه. فیلم تئوری همه چیز رو نمیدونم دیدی یا نه، زندگی استیون هافکینگ فیزیکدان.
آره خیلی فیلم قشنگیه.
خیلی فیلم قشنگیه. من تو این فیلم یادمه که اون زمانی که استیون تشخیص بیماری ALS براش داده میشه و متوجه میشه که، یعنی پزشکا میگن احتمالاً تا 2 سال دیگه زنده بیشتر نیستی، بعد از اینکه میپذیره این فاجعه رو، این حقیقت تلخ رو، اولین حرفی که میزنه توی فیلم اینه که من وقتم کمه و باید تزمو، باید پروژمو تموم کنم. و من خودم کلا شخصیت استیون برام جالبه بابت اینکه خب با این بیماری تونسته این همه درخشان باشه، با این محدودیت تونسته این همه کارهای ارزشمند کنه، ولی این قسمت فیلم داشتم به این فکر میکردم که چه اشتیاقیه در زندگی من که اگر یه زمانی مرگ انقدر نزدیک بشه من دوست دارم تمومش کنم، چه کاری هست توی زندگی من که وقتی یه زمانی بدونم این نفسه ممکنه بره هر لحظه و دیگه نیاد و همه چی خیلی نزدیک به نیستی، من میخوام که هر جوری شده تا آخرین نفس واسه اون اشتیاقه بجنگم.
این دقیقاً موضوعی که از نوشته‌های منم بود که در مورد یک خانومی که ویولون میزد، همزمان داشتن رو مغزش یک عمل جراحی انجام میدادن، دقیقاً گفته بودم هر آدم مقابل مرگ باید یک معنا و مفهومی، یک چیزی واسه جنگیدن داشته باشه. ولی من فکر می‌کنم بیشتر در مورد آدم‌هایی است که خودشون رو در زندگی پیدا کردن. میدونی آدم‌های گمگشته، آدم‌هایی که احساس می‌کنن توی کویرن که به هر سمتی نگاه می‌کنن باز یک صحنه رو دارن می‌بینن، احتمالاً جوابی نباید بر این سوال داشته باشن، درسته؟
من فکر می‌کنم همونطور که خودت هم گفتی، کسی که به خودش فرصت تجربه کردن رو اصلاً نداده و هیچ ایده‌ای در مورد استعدادهای خودش، در مورد توانایی‌های خودش و اشتیاق‌های خودش نداره، آره این یه سوال مبهمه. اما برای کسی که تا حدودی تجربیاتی داشته، اینجا مواجهه با مرگ، تفکر درباره مرگ حتی میتونه بهش کمک کنه که یه معنای عمیق‌تری بر زندگیش پیدا کنه. سومین چیزی که باعث میشه ما ثابت قدم نباشیم یه خطای شناختیه به اسم خطای زیانگوریزی. خطای شناختی چیان؟ خطای شناختی در واقع یه زمانی برای ما کارکردی داشتن، کمک میکردن که ما یه سری کارا رو سریعتر انجام بدیم، از یک سری آسیب‌ها دور بمونیم. خیلی از خطاهای شناختی تو دنیای امروز دیگه کارکردی برای ما نداره.
خطای شناختی از بکه، درسته یا یه آدم دیگه است؟ چون من 17 تا خطای شناختی از بک خوندم اگه اشتباه نکنم.
خطای شناختی که الان دارم میگم رو دنیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم بوده بابت ایده‌ای که در حوزه اقتصاد رفتاری داشته و نویسنده کتاب تفکر بادرنگ و بیدرنگه بهش اشاره کرده. و این خطای شناختی که در واقع باعث میشه که ما زیانگوریز باشیم، ما رو میبره به سمت اینکه اجتناب میکنیم از تجربه کردن. یعنی سعی میکنیم که کاری نکنیم از ترس اینکه ممکنه یک زیانی ببینیم، ممکنه یه شکست بخوریم. مثال خیلی سادهش اینه، ما خیلی وقتا وقتی که یه دلاری، مثلا 1000 تومانی، حالا دلار، خود کانمن میگه دلار، ما پول خودمونه بگیم، یه 10,000 تومانی وقتی که گم کنیم به هم میریزیم، از کلافم 10 تومانیم کجا، تو جیبم نیست. حالا 10 تومن واقعا ارزش زیادی نداره، اما وقتی که همون 10 تومانی رو پیدا میکنیم، یعنی مثلا خیلی احساس خوشحالی میکنیم، هورا من یه 10 تومانی پیدا کردم، یعنی از دست دادنش به هممون میریزه. یه چند دقیقه شاید فکرمون مشغول باشه این پول کجاست، گم شد، تو کیفمه، تو جیبمه، اما به دست آوردنش خیلی ما رو خوشحال نمیکنه. تو این خطا هم دقیقاً ما احساس میکنیم که وقتی من یه کاری رو میرم تجربه میکنم و نتیجه مثبتی نمیگیرم، یه فاجعه رخ داده دیگه، اصلا همه چی تموم شده، اما از موفقیت، از گرفتن نتیجه، از یه چیز جدید یاد گرفتن خیلی احساس رضایت و خوشحالی نمیکنه.
من وقتی که داشتم صحبت تو الان گوش میکردم، یه لحظه احساس همزادپنداری کردم و دیدم که چرا اینطوره. خب دیدم که من اگر که یه پولیو به دست بیارم حق خودم میدونم، ولی اگه من یه پولیو از دست بدم حق خودم نمیدونم که این اشتباه رو انجام بدم. فکر میکنم علت اصلی این احساس اینه.
دقیقاً یه همچین ریشه هایی داره و واسه همینم یه زمانی کارکرد داشته این خطا. اما این خطای شناختی تو مسیر توسعه فردی میشه مانع رشد ما. یعنی ما خیلی کارا رو نمی‌کنیم چون نگران اون زیانه ایم. خیلی جاها این کاره خیلی وقت رها کردنه ها. یعنی خیلی وقتا من یه رشته رو شروع کردم، چند ترمم رفتم، متوجه شدم این رشته مال من نیست. من تو این رشته نمیتونم موفق بشم. اینجا بهترین کار اینه که من رها کنم و برم تو علاقه خودم شروع کنم به فعالیت. اما احساس میکنم نه، من دیگه این زمانی که این 2-3 سالی که اینجا صرف شده رو اگر که ازش بگذرم دیگه ضرر کردم. در صورتی که ضرر بیشتر عمریه که داره صرف چیزی میشه که من علاقه ندارم بهش. و این نکته رو ما باید بدونیم که ما توی مسیر رشد فردیمون از اشتباهاتمون درس میگیریم و یه دروغ بزرگ به ما گفتن. اون دروغ اینه که بعد از هر شکست موفقیت. این یه دروغ بزرگه. بعد از هر شکست بازم شکسته. اما این بار ما سعی میکنیم کمتر شکست بخوریم، کمتر اشتباه کنیم. همینطور کمتر و کمتر و در آخر وقتی یکم فاصله میگیریم میبینیم نمودار ما یک نمودار روبه رشدی.
چقدر جمله‌ای که گفتی قشنگ بود. واقعا هیچ وقت قرار نیست شکست ها تموم بشن.
و من خودم امسال داشتم آرزو می‌کردم برای خودم که اهدافم رو داشتم تعیین می‌کردم، نوشتم که امیدوارم امسال اشتباهات باشکوه‌تری داشته باشم و شکست‌های قشنگ‌تری برای اینکه بیشتر یاد بگیرم و بیشتر رشد کنم.
مرسا، بهم بگو که چهارمین مورد چیه یا از دلایل دیگه که ما ثابت قدم نیستیم.
چهارمین مورد یه جورایی آنتیتز ثابت قدمیه، رها کردن. و میدونی ما همیشه بهمون از ثابت قدمی گفتن، اما کسی بهمون رها کردن بجا رو یاد نداده و ثابت قدمی بدون رها کردن معنی نداره. خیلی جاها ما بیشترین هزینه رو بابت چسبندگی های اشتباهمون داریم میدیم. ما یه هدفی رو برای خودمون میذاریم، شروع میکنیم به تلاش کردن، میریم جلو و خیلی جاها داریم میبینیم که این هدف اشتباهه. یه جای خودمونم حس میکنیم از یه جای به بعد دیگه تلاش نیست، یه تقلای اضافی برای موندن توی مسیر اشتباهه. همو وای میستیم و میچسبیم به اون مسیر و وقت خودمون و عمر خودمون رو، انگیزه خودمون رو هدر میدیم. ما باید رها کردن بجا رو یاد بگیریم. خیلی جاها بهترین کار ما رها کردنه، خیلی جاها بهترین کار ما تسلیم شدنه. در جای درستش ما باید از اینها استفاده بکنیم. و میدونی توی دنیای امروز که همه چیز با سرعت زیادی داره تغییر میکنه، یکی از مهارت‌هایی که باید بلد باشیم همین مهارت کنار گذاشتنه، همین مهارت رها کردنه. از طرفی باز تو همین دنیایی که دائم دارن دغدغه‌های اضافی رو به ما القا میکنن، دائم داریم برای بیشتر داشتن یه چیزایی که واقعا شاید بیشتر داشتنشون خیلی هم کمک کننده نباشه تلاش میکنیم، اینجا لازمه که ما بتونیم دغدغه‌های ارزشمند داشته باشیم و یه سری دغدغه‌های رو رها کنیم. و میدونی من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم این مورد چهارمو عملی کنیم تو دنیای امروز که یه مهارت خیلی مهمه، دو تا نکته رو باید بهش توجه کنیم. یکی باید چکاپ کنیم مسیرمونو. چکاپ مسیر چیه؟ یعنی اینکه هر چند وقت یه بار، حالا ما یه سری اهدافی رو بر خودمون گذاشتیم، قبلا هم من خودم چون اپیزودا رو گوش میدم در مورد اهداف حسابی صحبت کردیم تو جا فکری و خود من خیلی استفاده کردم، هر چند وقت یه بار یه آپدیت جدید میخوان اهداف ما، یه مرور کنیم ببینیم آیا من راضی ام از این تلاشه، راضی ام از این مسیره، با توجه به تغییراتی که ایجاد شده آیا نیاز نیست که تغییری تو این اهداف بدم. خیلی وقتا اون چیزی که یه زمانی ما کلی براش علاقه و اشتیاق داشتیم بی‌معنا میشه، اصلا دیگه تو دنیا کارکردی نداره. خیلی از شغلای 5 سال پیش ممکنه تو لیست اهداف 5 ساله بعضیا بوده باشن، اما الان دیگه اون شغل 5 سال پیش دیگه کاری نداره واسش وجود، اصلا درآمدی نداره. یه سری شغل‌های جدید اصلا وجود اومدن، یه سری اهداف جدید به وجود اومدن. ما باید یک جایی رو باز کنیم توی مسیر اهدافمون، مسیر رشدمون، برای تغییر، برای بروز رسانی. حتی گوشیامون، اپلیکیشن‌های گوشیمون دائم دارن بروز میشن و اگر که یه اپلیکیشنی یه مدتی بروز رسانی نشه پیام میده که نمیتونی ازش استفاده کنی، اما کسی برای ما نوتیفیکیشن نمیفرسته که این فکر تو مال قدیمه، الان دیگه جواب نمیده، تو باید اینو بروزش کنی تا بتونی عملکرد خوبی داشته باشی.
من در مورد این صحبتی که کردی فکرم رفت پیش آرتیست هایی که باشون کار میکنم و خودم که حالا نمیتونم به خودم بگم آرتیست، ولی حالا در همین قدم های هنری که در طول زندگیم برداشتم دیدم که چقدر ما الگوهای ثابتی رو به خودمون میگیریم که همین الگوهای ثابت اگرچه روزی باعث موفقیت ما شدن، اما از جای به بعد همین الگوهای ثابت فرمول های شکست ما میشن. یعنی میبینی که فلان خواننده به خاطر اینکه حاضر نیست از سبک خودش یک کمی فاصله بگیره و دست بکشه و بره سراغ امتحانی که قبلا پاسش نکرده، اون داستان رو انقدر ادامه میده تا فیت میشه، تا تموم میشه اون آرتیست. و داشتم فکر میکردم تو بقیه مسائل زندگیمون، حالا نه فقط در شغل، چقدر کارهای دیگه هست که ما هی ثابت داریم تکرارشون میکنیم بدون که در نظر بگیریم آقا اینها ممکنه که دیگه تاثیر مثبتی در روحیه ما حداقل نداشته باشه.
دقیقاً. و میدونی اصلا ما علایقمون همونطوری گفتم تغییر میکنه. دن گیلبرت اصلا یه مطالعه انجام داده در مورد اینکه ما چقدر علایقمون متغیر، حتی خودمون نمیدونیم. مثلا مثال خیلی سادهش اینه، خواننده ای که 10 سال پیش حاضر بودی پول بدی بری نفر اول جلو بشینی پای کنسرتش، همین الان شاید مجانی هم کنسرتشو نری. یعنی علایق ما تو موسیقی تغییر میکنه، توی انتخاب کتاب تغییر میکنه و این خاصیت ماست. خاصیت انسان تغییر، خاصیت طبیعت تغییره و ما اینو یاد یادمون میره. خیلی وقتا یه اهداف بلند مدتی رو برای خودمون میچینیم و حواسمون نیست که ببین تو حق داری تغییرش بدی. اشکال نداره تو اگه مسیر تو از اینجا به بعد یه جور دیگه بچینی. شاید اون چیزی که امروز سرگرمیه خیلی از ماها هست یه زمانی بتونه کار حرفه‌ایمون بشه. خیلی وقتا شاید اون چیزی که الان کار حرفه‌ایمونه از یه جای به بعد یه بخشی از زندگیمون بشه. این فرصت رو به خودمون بدیم. این چکاپر رو داشته باشیم، یه زمانی فاصله بگیریم، مسیرمون رو از دور نگاه کنیم و ببینیم کجا نیاز به بروز رسانی داره. و دومین موردی که خیلی اهمیت داره اینه که خودمون رو به چالش بکشیم. چالش هم بر مغزمون خوبه، مغزمون رو تقویت میکنه، باعث میشه که بتونیم مغز کارآمدتری داشته باشیم. همین که چالش ها بهمون کمک میکنن که زندگی برامون جذابتر و پرمعناتر باشه. و اینکه میگم خودمون رو به چالش بکشیم به این معنی نیستش که کار عجیب غریب کنیم. خیلی وقتا نگاهمون رو داریم به چیزا عوض میکنیم. پروست یه جمله جالبی داره، میگه که کشف یه چیز جدید صرفاً این نیستش که ما برسیم به یه چیز جدید. خیلی وقتا اینه که ما اون چیزهایی که هست رو با چشمهای جدید ببینیم. و به قول سهراب، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. تمرین کنیم از اون چیزهایی که بهشون عادت کردیم یه کمی فاصله بگیریم، یا اون چیزهایی که همیشه ازشون بی‌تفاوت می‌گذشتیم و با یک چشم دیگه‌ای ببینیم و یه تازگی رو به زندگی خودمون بیاریم. این تازگی هم بهمون کمک می‌کنه که ایده‌های جدید داشته باشیم برای اون بروزرسانی اهدافمون، هم بهمون کمک می‌کنه که انگیزه داشته باشیم، شوق داشته باشیم تا خودمون رو ثابت قدم نگه داریم.
خیلی صحبتت جالب بود. چند شب پیش میلاد درخشانی مهمونم بود، داشت بهم یک اپلیکیشن معرفی میکرد به اسم برین وارز. این برین وارز یکی از اپلیکیشن هایی توی موبایل که مغز تو رو به چالش میکشه، مثلا تو زمین های مختلف، مثلا هنر، مثل ریاضیات، مثل چیزهای دیگه. و خیلی جالب بود، یکم هم رقابتیه، یعنی که تو وقتی که وارد این بازی میشی و یک سری حالا بازی های مختلف رو میذاره جلو، تو در این حال داری با آدم های دیگه هم این چالش رو رقابت میکنی. خب و در طول زمان هی به تو میگه که تو الان مثلا قسمت محاسبات مغزت انقدر رشد کرده چون تو الان داری سریعتر از قبل عمل میکنی. خیلی جالب بود، گفتم به آدما بگم، شاید بچه‌ای که دارن جا فکری گوش میکنن برن یه لحظه بخوان این اپلیکیشن انتخاب بکنن، واسه اینکه یه کوچولو در حد خیلی ساده بتونن یکی با مغزشون چالش بکنن.
خیلی مهمه. اصلا این چالشه باعث میشه که حتی مطالعه انجام شده که این مطالعات واقعا بر خود من جالبه. کسایی که بیشتر سعی میکنن در معرض یادگیری چیزای جدید خودشون رو قرار بدن، سعی میکنن که با آدمهای متفاوت گفتگو کنن، نه فقط با آدمهایی که هم نظرن با خودشون، سعی میکنن که پادکستای متفاوت گوش بدن، حرفای آدم متفاوت رو گوش بدن، این تنوعی که یه جورای فرصتشو به خودشون میدن باعث میشه که همون نوروپلاستیسیتی هم بیشتر بشه و خود این تنوع، خود این فرصت سورپرایز شدن به آدم ها کمک میکنه تا نوروپلاستیسیتیشون هم بیشتر بشه، انعطاف پذیری مغزشون هم بیشتر بشه. این 4 موردی که تا اینجا با هم دیگه مرورش کردیم موانع ثبات قدم بودن، یعنی اینکه ما طرز فکر اشتباهی داشته باشیم، اینکه داستان نداشته باشیم، معنا نداشته باشیم برای تلاش هامون، اینکه خطای شناختی که ما فکر میکنیم که شکست های ما خیلی هزینه های سنگینی برای ما هستن و اون بُعد یادگیری و کسب تجربه شون رو نمیبینیم، و مورد آخر اینکه رها کردن رو بلد نیستیم، فکر میکنیم فقط ادامه دادنه که درسته. ما چون نیاز به جعبه ابزار داریم تو مسیر زندگیمون، نمیتونه یه نفر فقط با یه ابزار کل زندگی رو درست جلو ببره، نیاز داریم به چند تا ابزار برای اینکه بتونیم جلو بریم. و خب وقتی که یه ابزاری مثل ثبات قدم رو داریم، یادش میگیریم، تمرینش میکنیم، باید یه جایی هم بلد باشیم رها کنیم و جای به موقع تسلیم بشیم. اما جدای از همه اینا، من دوست دارم بگم که اینکه ما اشاره میکنیم به ثابت قدمی، اشاره میکنیم به موفقیت، برای چیه؟ خب ما اصلا اومدیم که واسه چی این همه تلاش کنیم، یا اصلا یه برای چی کلا اینا ایجاد میکنه؟ و من فکر میکنم حداقل برای خود من و خیلی ها این نگاه خیلی میتونه کمک کننده باشه که ما به این فکر کنیم ما نیومدیم که فقط باشیم، نیومدیم که فقط باشیم بدون هیچ اثری، اومدیم که یک اثری بذاریم، یه بودنی رو تجربه کنیم که این بودن یک بودن در حال توسعه ایه، یک بودنیه که ما هر روز که داره میگذره احساس میکنیم که یه چیز جدید داریم یاد میگیریم. و وقتی سال گذشته خودمون رو مرور میکنیم، میبینیم ای من چقدر متفاوت دارم از سال پیش فکر میکنم. همین یه حس خوبی میده اول سال، حتی حس بهتری از این که من به 10 تا هدف رسیدم. شاید به 10 تا هدفم هم نرسیده باشم، اما میبینم من آدم پارسال نیستم، من امسال یه آدم با کیفیت تر شدم، توی سطح دیگه‌ای دارم دغدغه هام رو دنبال میکنم، کنجکاوی های جدیدتری دارم، سوال های بیشتری دارم.
البته این چیزی که تو داری میگی، صحبت میکنی، من احساسم اینه که خیلی از آدم ها اینطور نیستن ها. یعنی خود من مثل تو شاید اولش فکر میکردم ما هممون باید این باشیم، هممون دنبال اون معنا و مفهوم. و البته اون جمله کلیدی که گفتی، چیزی از خودمون باقی بذاریم. میدونی خیلی از آدم ها اصلا دغدغه‌شون این نیست.
من فکر میکنم که سطح تاثیرگذاری متفاوته. یکی میشه مثلا معلم هلن کلر، نمیدونم داستانش رو گوش دادی یا نه یا دیدی یا نه، واقعا یک فردیه که به طرز عجیبی تاثیر گذاشته رو سرنوشت هلن کلر و باعث شده که اون بتونه تا این حد نبوغ خودش رو شکوفا کنه. یک معلمی میتونه باعث نشه که یک هلن کلری رو ما داشته باشیم، اما میتونه کمک کنه یه بچه‌ای که ناامید از ادامه دادن و درس خوندن با یک تشویق کوچیک ادامه بده دوباره و سعی کنه که اون توقف خودش رو تبدیل به یک پویایی کنه و یک تلاشی رو اضافه کنه به این روندی که داره جلو میبره. و همون تلاشه باعث میشه که اون فرد از اون چیزی که میتونسته اصلا براش اتفاق نیفته برسه به یه جایگاه بهتری، یعنی به یه ورژن بهتری از خودش تبدیل بشه. یعنی منظورم اینه که هر کدوم از ما تو سطح خودمون میتونیم تاثیر بذاریم. سطح تاثیرگذاری امیرعلی این بوده که این پادکست جافکری رو داره تولید میکنه تو این سطح و این همه آدم دارن گوش میدن و کمک میشه بهشون. سطح شاید من اینه که این پادکست رو به یک نفر معرفی کنم. سطح یک نفر دیگه اینه که یک کتابی رو از یک نویسنده بخونه. سطح یک نفر اینه که یک کتابی رو بنویسه. من فکر میکنم که همه ما در جایگاه خودمون تاثیرگذاریم و نباید ناامید بشیم از اینکه ما تاثیرگذاریم. باید تلاش کنیم و این تلاش‌های ما با هم دیگه جمع میشه. شاید اول حال خودمون خوب میشه و بعد جامعهمون جامعه بهتری میشه.
مرسا، واقعا بهت افتخار میکنم. خیلی قشنگ صحبت میکنی، خیلی مطالب و قشنگ گردآوری کردی و به نظر من تو یک پژوهشگر موفقی. بهم بگو که برای جلسه بعدی قرار راجع به چه چیزی صحبت بکنیم.
ممنون امیرعلی. من دوست دارم که برای جلسه بعدی درباره یادگیری صحبت کنم و بیام مفهوم یادگیری رو به چالش بکشم و یه تعریف جدید از یادگیری ارائه بدم، یه تعریفی که متفاوت از اون چیزی که توی مدرسه و دانشگاه باش مواجه شد.
خیلی هم عالی، بسیار مشتاقم که اپیزود بعدی دوباره ببینم تو، بشینم باهات حرف بزنم. میخوام اینجا یه نشونه بذارم. ببین همیشه این طول هفته‌ها که ما با یک مون توی جا فکری صحبت میکنی، مرسا، خیلی زود میگذره. میخوام این لحظه رو یادت بمونه و لحظه ضبط آخرین اپیزود این فصل رو دوباره یادت بیاد، ببینی چقدر زمان زود میگذره. برجد ازت ممنونم که اومدی و برای ما وقت گذاشتی.
ممنون از فرصتی که ایجاد کردی. ممنون از همه شنوندگان عزیز جا فکری.
کیف کردین؟ من که از شنیدن این صحبت‌ها کلی لذت بردم. حتما نظرات خودتون رو با من به اشتراک بذارید. ما این روزا تو اینستاگرام جا فکری بیشتر از همیشه فعالیت می‌کنیم و به زودی مطالب تکمیلی مثل معرفی منابع، فیلم‌ها و غیره رو بیشتر اونجا در اختیارتون می‌ذاریم. اینستاگرام جا فکری رو خیلی ساده با جستجوی کلمه جا فکری می‌تونید پیدا بکنید. تا اپیزود بعدی، خداحافظ.